الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 33 بود. مسئله 33 این بود که اگر در ضمن عقد مضاربه عامل یا مالک بر طرف دیگر شرط کند یا عملی که ارتباطی به بحث تجارت هم نداره، مثل خیاطت صبح، مثل قرض دادن، مثل قراض دیگر یا مثل بضاعت، سخن در این بود که آیا این چنین شرطی صحیحه یا صحیح نیست. بعضی از آقایون معتقد بودند که این چنین شرطی صحیح نیست. آخرین حرفی که مطرح شد فرمایش صاحب جواهر بود. صاحب جواهر فرمودن این شرط شرط صحیحی نیست. عرض کردیم معنای عدم صحت شرط این بود که این شرط شرط بیخاصیتی است، نه حکم تکلیفی داره نه حکم وضعی. حکم تکلیفی نداره چون شرط در ضمن عقد جایز است، لزوم وفا نداره، پس عملا این چنین شرطی خاصیت و حکم تکلیفی نداره. حکم وضعی نداره چون این شرط موجب حق فسخ نمیشه، باز به همین جهت که عقد عقد جایزه. عقد جایز اون عقدیست که هر طرف از معامله هر وقت بخوان میتونن عقدو به هم بزنن. حق فسخ در عقد لازم معنا داره، در عقد جایز حق فسخ معنا نداره. فرمانش مرحوم سید رو مطرح کردیم. مرحوم سید فرمودن هم حکم تکلیفی وجود داره هم حکم وضعی وجود داره، هم لزوم وفاء به شرط تا زمانی که عقد فسخ نشده وجود داره، این حکم تکلیفیه، و هم حکم وضعی وجود داره که عبارت است از حق فسخ. کلام مرحوم سید این بود که تفاوت حق فسخ در این موارد و اون جواز عقد اینه که وقتی میگیم عقد جایزه، یعنی شما عقد رو میتونید از این لحظه به بعد منفسخش کنید، اما وقتی میگیم حق فسخ دارید به خاطر تخلف شرط، معنیش اینه که شما میتونید این عقد رو از ابتدا به هم بزنید. پس اگر در ضمن عقد مضاربه شما شرطی رو کردید و طرف مقابل به شرط عمل نکرد، این اختیار برای شما وجود داره که از اساس بگید اون مضاربه باطل. پس این تفاوت حق فسخ و عقد جایزه. خب بدین مناسبت اشکال بعضی از آقایان رو مطرح کردیم. آقایان گفتن که نه، حق فسخ هم عبارت است از امکان فسخ، از حین فسخ. این که میگن شما حق فسخ دارید معنیش این نیست که شما از اول میتونید فسخ کنید، بلکه از همین زمان میتونید فسخ کنید. این نکته ای که آقایان گفتن به هر حال خودش محل وفاق نیست، یعنی اینطوری نیست که اتفاقی باشه که هر وقت به شما حق فسخ دادن، معنیش اینه که شما وقتی که فسخ کردید منهین فسخ کردید نه از اصل. البته در این قسمت مسئله همه اتفاق دارن که عقد جایز وقتی که میگیم جایزه، یعنی شما میتونید از این لحظه فسخ کنید، یعنی جواز عقد به معنای فسخ منهینه نه فسخ من اصل. در تمام موارد عقد جایز یعنی شما از این لحظه به بعد میتونید عقد رو فسخ کنید، اما فسخ دیگه شامل اون موارد قبل نمیشه. به خاطر این در باب مضاربه هم آقایون گفتن عقد جایزه، یعنی شما اگر از این لحظه به بعد فسخ کردید تا این لحظه هر چی سود بوده بین مالک و عامل تقسیم میشه، یعنی مالک نمیتونه به بهانه اینکه این عقد عقد جایز است و من عقد رو فسخ کردم، سودهای قبل از فسخ رو به عامل نده. به خاطر این در عقد جایز فسخ فسخ منهینه، این محل اتفاقه. اما اینکه وقتی ما میگیم حق فسخ داره، حق فسخ عبارت باشه از اینکه ما از الان داریم فسخ میکنیم نه از اصل، این پذیرفته نیست. پذیرفته نیست یعنی مورد اتفاق نیست، منظورم اینه. پس این که ما بگیم به ضرورت فقه حرف مرحوم سید باطله، این حرف درستی نیست. البته بعضی اینو ادعا کردن، گفتن لا یلتزم بهی فقیه، کسی ملتزم به این نمیشه، ولی مورد اتفاق نیست، خصوصا در موارد تخلف شرط. پس یه بار دیگه عرض کنم، این که ما بگیم در موارد حق فسخ حتما فسخ منهینه یه امر اتفاقی نیست، خصوصا در مواردی که فسخ به خاطر تخلف شرط باشه. یعنی اگر شرطی در ضمن عقد شد و به مقتضای اون شرط شما حق فسخ داشتید که خودمون میگیم تخلف شرط، در این موارد نه، در بعضی از موارد فقها قائلن که شما حق دارید که اصلا از اساس معامله رو فسخ کنید. پس فسخ یعنی فسخ از اصل، نه از حین فسخ. خب حالا میخواستم که به تفصیل بیشتر وارد بشیم، دیدیم که این مقداری از بحث ما فعلا خارجه، ولی به یه مناسبتی باز شاید به این بپردازیم که کلن در ارتباط با احکام فسخ آیا باید ملتزم شد که فسخ منهینه یا فسخ من اصله. اما در خصوص بحث تخلف شرط، عده‌ای از فقها معتقدن که اگر شما بخواید میتونید عقد رو از اساس فسخ کنید نه از این لحظه، و این فرمایش سید قبلا ما اینو مطرح کردیم و بهش ملتزم بودیم. به نظر حرف درستی، خصوصا در موارد تخلف شرط. خب این تا به اینجا در ارتباط با صحت شرط بود. یه بار دیگه مرور کنیم، سه دلیل مطرح کردن که این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه باطله. هر سه دلیل نفی شد، نتیجه آن که به ادله شروط مثل المؤمنون عند شروطهم، این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیح هست و از اون طرف هم دارای اثره. پس صحت یعنی شارع این رو ممنوع یا باطل اعلان نکرده و خاصیت هم داره. هر دو معنای صحت دیگه، چون معنایی که در کلام صاحب جواهر بود، چون معنایی که از قبل فهمیده میشد. معید سید شد. مستشکل میگفت که این حرفی که شما میزنید، چون مرحوم سید گفت حق فسخ یعنی حق فسخ از اصل، درسته؟ مستشکل میگفت که نه، وقتی که میگن شما میتونید فسخ کنید یعنی از حین میتونید فسخ کنید نه از اصل. از اصل اینجا هم تخلف شرط دیگه، اینجا شرطی کردی که به مقتضای شرط عمل نکرد. از هینه، ولی به مقتضای حق شرط از کجا میاد؟ از اول میاد. سخن این بود که مرحوم صاحب جواهر میگه خب وقتی عقد جایزه، حق فسخ معنا نداره، چون در عقد جایز که شما میتونید عقد رو به هم بزنید. مرحوم سید میفهمند در عقد جایز ما عقد رو از این لحظه به بعد میتونیم به هم بزنیم، ما در عقد جایز عقد رو از اول که نمیتونیم به هم بزنیم، ولی وقتی خیار تخلف شرط داریم ما در عقد جایز عقد رو از اول میتونیم به هم بزنیم. پس تفاوت بین حق فسخی که به خاطر تخلف شرط میاد و عبارت هست از اون نکته‌ای که به خاطر جواز عقد میاد. این فهمشه سید بود در اینجا. میبخشید آی خوی اینا هم تعلیقه نزدن به این فرمایش سید، یعنی اعتراض نکردن که این حرف سید حرف باطلیه. اینجا آی خوی تعلیقه نزدن، بعضی دیگه از آقایون هم دیدم تعلیقه نزدن. حالا من در کلام آی خوی تفحص کردم که دقیقا ببینم نظریشون در ابواب دیگه چیه، خیلی روشن به دست نیاوردم این قضیه رو. البته اون عنوان بحث رو در کلام ایشون پیدا نکردم، ولی ایشون اینجا تعلیقی نزدن اصلا که حرف سید رو نفی کنن که نه این من هین و من اصل درست نیست. البته آقای هاشمی شاهرودی اعتراض کردن، ولی آقای خوی تعلیقی بر این کلام سید ندارن. چی می‌فهمم؟ آره، یعنی شرطی رو قرار بوده انجام بده انجام نداده. بله، لازم نیست که از اول عقد باشه. نه. بله از اصل حساب میشه. ما با هم دیگه مضاربه ای منعقد کردیم به شرطی، شما به شرط عمل نکردید، میگیم مضاربه ما هم که علم یکن، یعنی هیچی از سود مال شما نیست. آره دیگه شرط داشته دیگه، مضاربه شرط داشته میشه تخمیه باشه. اون فرمایش آقای خویی معیده، یعنی اون رد کلام صاحب جواهر بود دیگه، رد کلام سید نبود. آره معیده، معیده فرمایش سیده. گویا آقای خویی از این که تعلیقه نزدن به کلام سید، حرف سید رو قبول دارن، اضافه بر حرف سید اون نکته رو مطرح میکنن. اینطوری از کلامشون برمیاد که معیده کلام سیده. بسیار خوب، ما عرض کردیم در دو مقام باید بحث بشه، مقام اول در ارتباط با صحت شرط، مقام دوم در ارتباط با صحت عقد. این حرفایی که دارم مطرح میکنم فعلا کلام سیده. مرحوم سید میفرمان عده قائل به بطلان عقد مضاربه در فرض این شرط شدن، البته قائلش هم میفرمان که شیخ در بعضی از کلمات، شیخ در بعضی از کلمات فقط قائل شده به بطلان شرط، در بعضی از کلمات قائل شده هم شرط باطله هم عقد باطله. مرحوم سید میفهمن استدلال شیخ بر بطلان عقد عبارت است از این که با توجه به این که این چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است، پس شرط باطله، همونطور که در کلام قبل شیخ گفتیم، با توجه به این که این شرط خلاف مقتضای عقد است، چون مقتضای عقد مضاربه اینه که عامل به ازای عملش ربح و سود میبره، اما شما شرط کردید که یه عملی مجاناً انجام بده، این میشه خلاف مقتضای عقد. خب حالا چون این شرط خلاف مقتضای عقد شرط میشه باطل. مرحوم شیخ فرمودن اگر شرط شد باطل، عقد هم میشه باطل. پس وقتی که ما اثبات کردیم که شرط باطل است، نتیجه آن خواهد شد که عقد هم باطله. البته این که ما میگیم شرط باطل شد عقد هم باطله، نه از باب این که شرط فاسد مفسده، همیشه شرط باطل مبطل عقد نیست، بلکه اینجا از این جهته که این شرط وقتی که باطل شد سبب میشه که در حقیقت اون حصه یا عامل و همچنین مالک از سود در عقد مضاربه بشه مجهول. حالا که شد مجهول، این عقد میشه عقد غرری، و چون میشه عقد غرری، عقد غرری هم باطله. این استدلال مرحوم شیخ بر بطلان عقده. خب چرا بطلان شرط موجب جهالت میشه؟ ایشون میفرمایند که شما یه عقد مضاربه ای منعقد کردید که در ضمن این عقد مضاربه شرط کردید عامل یه کاری رو مجانی انجام بده، و فرض اینه که این شرط باطل بود، یعنی عامل موظف به انجام اون کار نیست. خب چه مقدار از ربح به ازای انجام اون کار وجود داشت؟ این تعیین نشده بود دیگه، شما تعیین نکردید مثلا 10% از سود به خاطر اون کاره، 5% از سود به خاطر اون کاره، هیچ تعیین نکردید. حالا که عامل موظف نیست اون کار تعیین شده رو انجام بده، معلوم نیست چند درصد از سود به ازای اون کاری بود که به خاطر بطلان شرط او وظیفه انجامش رو نداره، چون این معلوم نیست، حصه عامل دقیقاً از رب معلوم نیست و حصه مالک هم از رب معلوم نیست. خب پس بطلان شرط یعنی عدمه، من دارم تکرار میکنم، بطلان شرط یعنی عدم الزام عامل به انجام اون عمل متبرعن، سبب میشه که میزان حصه ای از رب که به ازای اون عمله معلوم نیست، پس ما بقیش معلوم نیست، پ- پس حصه مالک هم معلوم نیست چون نصف و نصف بود دیگه. خب این موجب جهالت میشه، موجب جهالت میشه، جهالت هم موجب غرر میشه، غرر هم موجب بطلان عقد میشه. این فرمایشیست که مرحوم شیخ گفتن، این همین استدلالیست که سید در عروه هم مطرح میکنه. بله، خب این استدلال یک کبرا داشت و اون کبرا این بود که هر عقد غرری موجب بطلان است، هر عقد غرری باطله. نه النبی عن بیع الغرر، اختصاص به بیع نداره. هر عقدی که درش غرر باشه، چه مضاربه باشه چه بیع باشه، هر عقد غرری باطله. نکته دوم اینه که جهالت در حصه رب در حقیقت موجب غرر است. این هم یه مقدمه دیگه بود. پس یه کبرایی داشت و اون اینه که هر عقد غرری باطل است. تطبیقی داشت و اون اینه که جهالت در حصه رب موجب چیه؟ موجب غرر است. جهالت در حصه رب به هر حال معلومه شما چقدر سود باید بردارید، اون آقا چقدر سود باید برداره، ولی ایشون فهمن که خب یه بخشی از اون سود به ازای اون عمله بود، اون عمله که منتفی شد، حالا چه درصدی از سود منتفی شد اون معلوم نیست. من یه جور دیگه میخوام اینو توضیح بدم. فرض کنید که شما 100 میلیون در اختیار یه آقای گذاشتید باهاش کار کنه، گفتید نصف سود مال تو نصف سود مال من، مشروط به این که تو متبرعاً یه عمل دیگه هم انجام بدیم. مرحوم شیخ میفهمن این که میگید تو متبرعاً یه عملی رو انجام بدی، پس به ازای اون عمل هم هست که یک درصدی از این سود تعلق میگیره. یعنی شما 50% که به عامل اختصاص دادید، ممکنه 10% به خاطر اون عمل متبرعاً باشه، ممکنه 5% باشه، ممکنه 15% باشه. پس علت این که شما سهم او رو از این مضاربه 50% قرار دادید، چون قرار اون یه عمل دیگه رو هم متبرعاً انجام بده. کلام شیخ رو دارم توضیح میدم. خب اون عمل متبرعاً چند درصد از این سود به خاطر اون عمل بود؟ که اگر اون عمل نمی بود، شاید شما میگفتین 40% از سود مال تو، شاید میگفتید 30% از سود مال تو. پس معلوم نیست چند درصد از این سود مال اون عمل بود. خب حالا اون عمل رو انجام نمیده، ملزمه به انجام نیست. حالا که ملزمه به انجام نیست، یه 50% از سود نداره دیگه، چون اون زمانی 50% از سود بود که قرار بود یه عمل دیگه انجام بده. حالا که اون عمل رو انجام نمیده، دیگه 50% نداره. بله، حالا ببینیم چی میشه. خب پس ایشون میفهمن که اگر این آقا تعهد نمی کرد و عمل رو انجام بده، ما هم نمی گفتیم 50% از این مال تو. کنید به این توضیحی که من عرض میکنم دقت کنید، چون او پذیرفت که یک کاری رو متبرعاً انجام بده، من در عقد مضاربه 50% بهش سود دادم، ولی او رو متبرعاً انجام میده. ولی چون پذیرفت یه کار دیگه رو برام مجانی بکنه، گفتم این عقد مضاربه 50% سود مال تو. اما اگر نمیپذیرفت، شاید میگفتم 30% سود مال تو یا 40% سود مال تو. اتفاقا علته، چون علته مشکل حله. یعنی اون حسه‌ای که شما تعیین کردید در عقد مضاربه به خاطر اون عمل بود. اگر اون عمل نبود، اون عمل تبرعی، اگر اون عمل نبود میگفتی 30% مال تو. خب حالا اون عمل چه سهمی از این رو داره؟ فرمایش شیخ اینه، نمیدونیم، چون نمیدونیم موجب غرره. خب غررش چیه؟ غررش اینه که الان این سود ما چقدر باید به این آقا بدیم، چون اون عمل رو انجام نداده. پس این نکته که جهالت موجب غرره، غرر موجب بطلان، جهالت هم موجب غرره. یه مقدمه دیگه داشت و اون مقدمه این بود که عدم الزام به انجام عمل موجب جهل است. عدم الزام به انجام عمل موجب جهل، موجب جهل به چیه؟ جهل به حسه از ربح. سه تا مقدمه کلام شیخ داشت دیگه. پس عدم الزام موجب جهل است، جهل موجب غرر است، غرر موجب بطلان است. این سه مقدمه در کلام شیخ وجود داشت. بله. اینی که شما میفرمایید چون مرحوم شیخ هم اینو پذیرفت که اون متبرع در عمل دیه. آره. یعنی در اینی که پذیرفت متبرعه، ولی میخواست بگه این حسه مجهول شد. چرا مجهول شد؟ چون به هر حال وجود اون عمل بود که من این حسه رو قرار دادم. اگه اون نبود پس یه چیزی گویا به ازای او هست. همین نکته اون محلی است که به شیخ اشکال میشه، که شما هم شاید نظرتون همین بود. به شیخ آقایان میفهمن که ما اصلا حسه از ربح رو برای اون عمل قرار ندادیم. ربح کلا برای مضاربه است. در حقیقت اون عمل حیث تعلیلیه که گفتم علت اتفاقا، یعنی حیث تعلیلیه، به قول ما حیث تقییدی نیست. علت این که من در این مضاربه 50% از سود رو به آقای عامل میدم، علتش چیه؟ علتش اینه که اون میخواد متقرن یه عملی رو انجام بده برای من. ولی اینطوری نیست که من بخشی از سود رو به خاطر او عمل قرار دادم. نه، سود صرفاً به خاطر مضاربه است. اما علت این که این قرار داد و من منعقد کردم اینه که او متبرعاً میخواد یه عملی رو انجام بده. خب حالا که هیچ بخشی از سود در برابر عمل نیست، هرچند علت این حسی که قرار دادم اون عمله، گفتن خب موجب جهالت نمیشه که. موجب جهالت اونجاییست که بخشی از ربح به ازای عمل است، حالا که اون عمل نیست ما نمیدونیم کدوم بخش بود، میشه جهالت. بعد جهالت هم موجب غرر، غرر هم موجب بطلان. ولی وقتی که قراره که حسه ی ربح فقط به خاطر عمل مضاربه است، اون عمل دیگه اون حتما متبرعیست، مثل بضاعتی که دیروز در کلام شیخ گفتیم. خب اینجا دیگه موجب جهالت نمیشه، موجب جهالت نمیشه، موجب غرر نمیشه، موجب غرر نشه، موجب بطلان فراهم نمیشه. پس این که او قراره یه عملی رو متبرعا انجام بده، مثل بضاعتی که قراره داشته باشه یا پولی که قراره به من قرض بده یا یه کار خدماتی که قراره بکنه، اون در حقیقت علت انعقاد این عقد مضاربه بود. ولی رب صرفاً در برابر عمل مضاربه است، در برابر تجارته. پس هیچ حسه ای از رب به ازای اون عمل نیست، پس موجب جهالت نمیشه. فرض این بود شرط بی ربطه به تجارت بود. این شروطی که ما در مسئله 33 مطرح میکنیم شروطی هستن که ارتباطی به تجارت ندارن، به خلاف شروط مسئله 5 که اونها در رابطه با تجارت بودن. خب این جوابی که عرض کردم جواب سیده، که ندیدم کسی این جواب رو رد کنه. عموما آقایون این مسئله رو پذیرفتن. اجازه بدید من یه حرفی بزنم بعد شما اینو بگید. آیا حکیم یه اشکال دیگه ای به شیخ میکنه؟ آیا حکیم میگه اصلا این که شیخ میگه این شرط باطله، به همون استدلالی که گفتیم، و از این ور میگه عقد باطله به این استدلال، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن؟ ایشون گفت چرا عقد باطله؟ چون شرط باطله. آیا حکیم میگه جناب شیخ شما گفتی چرا شرط باطله؟ گفتی چون خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد چی بود؟ مقتضای عقد این بود که حتما عامل در عقد مضاربه به ازای عملش ربح ببره. و شما در این عقد مضاربه شرط کردید که عامل متبرع باشه. پس شرط چرا باطل شد؟ چون به ازای عمل ربحی نبود. شما به این دلیل گفتید دیگه. شما میگید شرط باطله چون به ازای عمل ربحی وجود نداره. باز میگید عقد باطله چون نمیدونیم به ازای عمل چه درصدی از ربح وجود داره. این دوتا که اصلا با هم نمیسازه. شما میگید شرط باطله چون به ازای عمل سودی وجود نداره و این خلاف عقد مضاربه. از این ور عقد باطله چون نمیدونیم به ازای او عمل چقدر از سود بود. خواهی به ازای عمل سودی بوده که نباید بگید این شرط خلاف مقتضای عقده. فرمایشای حکیم روشن شد. کیشون به مرحوم شیخ میگه اصلا بین این دو حرف شما جمع نمیشه. شما هم میگی شرط باطله چون نمیدونیم، چون هیچ بخشی از سود به ازای عمل نیست، خلاف مقتضای مضاربه است. از اون میگه عقد باطله چون نمیدونیم چند درصد سود به ازای عمله. این دوتا که با هم نمیسازه. مرحوم شیخ فرمود چرا شرط باطله؟ چون خلاف مقتضای عقد مضاربه است. عقد مضاربه چه اقتضایی داره؟ اینه که حتما بخشی از سود به ازای عمل باشه. عمل مجانی اصلا در عقد مضاربه معنا نداره. نه دیگه، کار تبرعی تجارت که حصه‌ای از ربح داره. یادتون رفته حرفای دیروز؟ آره دیگه، فرمایش آقای حکیم اینه که به اون دلیلی که شما آوردید که گفتید شرط باطله، با این دلیلی که آوردید و میفرمایید عقد باطله، این دوتا با هم نمیسازه. شما گفتید شرط باطله چون مخالف با مقتضای عقد مضاربه است. عقد مضاربه اینه که عامل به ازای عمل خودش باید سود بگیره، در حالی که شما شرط کردید یه عملی انجام بده که به ازایش سود نباشه. این خلاف عقد مضاربه است. پس اون عمل به ازایش سود نیست. حالا میگید شرط که باطله، عقد هم باطله. میگیم چرا عقد باطله؟ میگید چون نمیدونیم به ازای عمل چه مقدار سوده. اگه به ازای عمل سود هست که پس خلاف مقتضای مضاربه نبود که. پس باید شرط صحیح باشه. اگه شرط هم صحیح باشه دیگه عقد هم صحیحه دیگه. بعضی از رفقا بعضی از روزا غایب بودن. اینقدر محکم هم حرف میزنن، خیلی جالب. من صرفی از آی هاشمی نقل کنم. کدوم آی هاشمی شما برم؟ ها، آی حکیم هاشمی اشاره ده. مستمسک مال آی حکیم صد مستمسک. بسیار خوب، چون شما سر جاتون نشسته بودید ما این سری شد. این یکی دو روز که شما نبودین این میکروفون خاموشم بود خوب جواب میداد. میبخشید من شوخی کردم. بسیار خوب، این فرمایش آقای حکیم بود. البته آقای هاشمی شاهرودی به حرف آقای حکیم اشکال کردن، شاید شما اون نکته رو می‌خواستید. و گفتن این اشکال آقای حکیم به شیخ وارد نیست، شاید شما اونو داشته می‌خواستید. بسیار خب، اجازه بدید من دلیل دوم بر بطلانم بگم، بعد کلام سید رو تمومش کنیم. البته این دلیل دوم در کلام سید مصرح نیست، ولی میشه یه جورایی از کلام سید این دلیل رو در آورد، اما مصرح در کلام سید نیست. دلیل دوم رو ما ترکیب میکنیم با مبنای مثل مرحوم آقای خویی که میفرمودن عقد مضاربه خلاف قاعده است. تمام اونهایی که مضاربه رو خلاف قاعده میدونن، سخن اینه که این شکل مضاربه که یه شرط تبرعی هم در کنارش باشه، این باید دلیلی بر صحت و مشروعیتش وجود داشته باشه. پس با توجه به این که عقد مضاربه رو ما متعبد به صحتش شدیم، یعنی متعبد شدیم که این عقد مضاربه صحیح است، بعد یه مضاربه ای که شرط تبرعی در کنارش باشه، ما باید یه دلیلی داشته باشیم که بگه این صحیحه. و ما هیچ یک از روایاتی که مضاربه رو تشریع کرد حکم به صحت و نفوذ مضاربه کرد، این چنین مضاربه ای رو برای ما تصحیح نکرد، نگفت صحیحه. یه مضاربه ای که در کنار شرطی یه عمل تبرعی داشته باشیم. عرض کردم این ممکنه همون قدر متیقن مرحوم سید این نکته هم ازش برداشت بشه. ما نظرمون این بود که مرحوم سید دارن در ارتباط با بحث شرط اینو میگن، هم از اون عبارت هم از یه عبارت دیگه بعد مرحوم سید داشتن ممکنه این استفاده بشه. پس تکرار میکنم، خصوصا اگر ما مضاربه رو خلاف قاعده بدونیم، برای اعتبار و صحت مضاربه نیاز به دلیل بر اعتبار و صحت داریم. ادله مضاربه هیچ کدوم ناظر به مضاربه نبودن که در کنار مضاربه این چنین شرطی وجود داشته باشه. به خاطر این مضاربه هم که خلاف قاعده است، ما اختصار به همون ادله میکنیم، پس این چنین مضاربه ای هم دلیلی بر صحتش وجود نداره. این از کلام سید قابل استفاده بود، ولی خب در کلام بر اساس مبنای آیه خویی این مسئله قابل طرحه. چقدر بود؟ نه، نیاز بر بطلان شرط هم نداره. این مضاربه خودش نیاز به تشریع و صحت داره، چون خلاف قاعده است. نه عفو بالعقود، چون خلاف قاعده بود عفو بالعقود درستش نمیکنه. ها، المؤمنون عند شروطهم، در فرضی است که عقد صحیح باشه، عقد اصلا باطله. وقتی شما گفتید اصلا مضاربه باطله، دیگه المؤمنون عند شروطهم نمیتونه تصحیحش کنه، چون اون شرط زمانی صحیح هست که در ضمن یه عقد صحیح باشه. شرطی در ضمن یه عقد باطل و فاسد، صحت و فساد نسبت به اون شرط بی‌معناست. آقای خویی متعرض این نکته نشدن حقیقتا، اما جواب آقای خویی از این نکته علی‌القاعده اینه که این همون مضاربه رایج است و غیر از اون نیست. این که شما در ضمن عقد مضاربه شرطی بکنید، مضاربه رو به هم نمیزنه. پس ادله صحت عقد مضاربه این مضاربه هم شامل میشه، چون اینکه شما یه شرطی خارج از عقد مضاربه بکنید که ماهیت مضاربه رو به هم نمیریزه. از این جهت ما برای صحت این مضاربه نیاز به یک دلیل خاص نداریم. دیروز هم عرض کردم مثل دلیلی که میگه بی مثلا صحیحه، احل الله البی، حالا شما در ضمن عقد بی یه شرط دیگه ای میکنید بی ربط به بی، این ربطی به بی نداره. پس از مقومات مضاربه این نبود که شرط درش باشه یا نباشه، اونی که از مقومات و ارکان مضاربه بود موجوده، هر وقت این ارکان بود اون ادله میان صحیحه. حالا این که شرطی در ضمنش بشه یا نشه ماهیت عقل رو به هم نمیریزه، باید ببینیم دلیل شرط شاملش میشه یا نمیشه. آی خوی خصوصا به این مسئله نپرداختن، ولی علی القاعده باید اینو بگم. مانع اعتبار مضاربه
نمیدیم، مثلا همچین شرطی مانع اعتبار باشه، یعنی شارعی که اون مضاربه رو اعتبار کرده احتمال نمیدیم که با وجود این شرط مثلا این مضاربه رو اعتبار نداریم. اگه احتمال ندیم که هیچی بده، اگه احتمال بدیم خب اعتبار نداریم.
خب عقد مضاربه منعقد شده یا نشده؟ عقد مضاربه یه تعریفی داشت، یه ارکان و مقوماتی داشت، درسته؟ خب ارکان و مقومات مضاربه وجود داره، ما میتونیم بگیم عقد مضاربه هست. حالا در کنار عقد مضاربه یک شیئی هم هست، مثل کل هجر فی جنب الانسان لعل باشه، درست در ضمن شرطه ولی بی ربط به مضاربه است. آره، یعنی در ضمن یه عقدی ما اومدیم یه شرطی بی ربط به ماهیت مضاربه قرار دادیم، عرض کردیم در موضوع تجارت و مضاربه نیست، درسته؟ خب ادله‌ای که میگفت مضاربه شرعیت داره و مضاربه هم تعریف شده بود که سرمایه از یک کس، عمل از یک کس، سود هم بینشون تقسیم، این که وجود داره. آره دیگه، اطلاق داره نسبت به اون جایی که این ارکان مضاربه وجود داره و نسبت به شرط ساکت دیگه. یعنی اگر این ارکان مضاربه وجود داشته باشه مثل بی، اگه میگن اهل الله البی، حالا شما در ضمن بی اومدید یه شرطی کردید، میگید میتونید بگید چون ما شرط کردیم نمیتونیم نمیدونیم این بی با اون شرط صحیحه یا صحیح نیست، میگیم اون شرط دخلی در بی داره، یعنی مقوم بیع ماهیت این عقد رو به هم میزنه، میگید نه، میگیم خب بیع شاملش میشه دیگه. خب اینجا مضاربن به همین معنی اطلاق داریم، ولی اطلاق داریم نه اینکه اهل الله البیع ناظر به شروطش باشه. مطلقا گفته صحیح ممکن اصلا ناظر به شرط نباشه، ناظر به مقوماته. یعنی هر جا که بی صادق باشه ما میتونیم بگیم اهل الله البی، به این معنی اینجا هم اطلاق داریم، به این معنی. چی میفهمیم؟ چرا؟ نیست. خب چرا باید بگن صحیحه؟ ها اگه مقوم باشه یا نباشه. آره اگه مقوم باشه که
نه
اگر ما بگیم مضاربه علل قاعده است، اگر شرطی در حوزه تجارت بود ما باید دلیل بر بطلان داشته باشیم، دنبال دلیل بر صحت نمیگردیم. اگر چون علل قاعده است، نه مثلا شرطی در حوزه تجارت فلان جنس رو نخری، فلان کالا رو نخری، مثل شروط مسئله 5، و فرض اینه که مضاربه طبق قاعده است، شما باید دلیل بر صحت بگردید، دنبال دلیل بر صحت بگردید یا دلیل بر بطلان؟ نه دیگه، قاعده است، صحت که قاعده است. نه قاعده غیر از اطلاقه، قاعده این بود که ما عرض کردیم در ارتباط با مضاربه مثال خویی میفهمن قاعده اقتضای این میکنه که تمام سود مال مالک باشه، پس ما اگر بگیم علل قاعده است که ما دنبال صحت نباید بگردیم، ما دنبال بطلان باید بگردیم. اگه دلیلی بر بطلان بود خب میگیم باطله، اگه نبود که علل قاعده است. اما اگر میگیم قاعده بطلانه، چرا؟ چون سود تابع سرمایه است، هر کس سرمایه داره سودم مال اونه، پس عامل هیچی از سود مالک نمیشه، که آقای خویی میفهمیده. خب اگر اینو ما بگیم، میگید به چه دلیل اینجا میگید درسته؟ میگیم خب چون گفتن مضاربه درسته، اینم مضاربه است. میگیم خب مضاربه با شرط هست، میگیم اون شرط ربطی به این مضاربه داره؟ یعنی ارکان مضاربه رو به هم میریزه، ماهیتشو تغییر میده یا تغییر نمیده؟ میگیم تغییر نمیده، با مضاربه شاملش میشه. فرض کنید به قول شما بگیم اطلاق داره، من که میگم اطلاق نداره، چون اطلاق باید اون دلیل ناظر به شرط و غیر شرط باشه، از این جهت استنکاف داره، ولی بگید اطلاق داره. که بگیم اصل بر بطلانه، خب که میگفت صحیحه، خب اگه دلیل خاص نداشته باشیم، نه نه کنید، اونجا تأملش از اینجا بیشتره. چرا؟ چون شرطی است که به تجارت برمیگرده، ولی این شرط ممکنه چی باشه؟ مثل کلحجر فی جنب الانسان باشه. مثلا فرض کنید، من یه مثال بزنم، مثلا فرض کنید یا آقای عقد نکاحی کرده تموم شده، بعد در ضمن عقد بی این خانم شرط میکنه با همسرش که شما ازدواج مجدد نکنی، یعنی اون عقد بی است، اما یه شرطی کرده که هیچ ربطی به بی نداره. شما میتونید بگید اون شرط ما رو متعمل کرد که احل الله البی شامل این بی میشه یا نمیشه؟ خب اون شرط که الحجر فی جنب الانسان چه ربطی به بی داره؟ شما الان اومدید مضاربه کردید و با این آقا شرط کردید که تو از فلانی بگذر. این که از فلانی بگذر چه ربطی به مضاربه شما داره؟ مضاربه که سر جاشه. ما دیگه اینجا دنبال یک دلیلی بر صحت غیر از این ادله مضاربه نباید بگردیم. مضاربه این بود که سرمایه باشه و عملی، خب سرمایه و عمل هست. اینجا تأمل در ارتباط با شرطه، یعنی اصلا اون شرط صحیحه، نافذه، اعتبار داره یا نه. اونجا باید ببینیم ادله صحت شرط شاملش میشه یا نمیشه. نه ما از اشتراط که گذشتیم، الان بحث صحت عقدی. اشتراط مخالف با قاعده است یا مضاربه؟
اشتراط در ضمن مضاربه.
اشتراط خلاف قاعده است؟
مضاربه خلاف قاعده بود دیگه.
مضاربه خلاف قاعده، نه اشتراط. مضاربه مشروط به شرطی که هیچ ربطی به مضاربه نداره. ربطی نداره دیگه. اگه یه شرطی باشه که هیچ ربطی به عقد مضاربه شما نداره، من اون مثال بیع رو زدم که میخواستم بگم اون شرط هیچ ربطی به بیع نداشت و اهل الله البیع شاملش میشه. حالا فرض کنید بگید به اطلاق، من توی اطلاقش متعملم، ولی البته البیع که ممکنه عموم باشه، ولی در مضاربه به اطلاق. بسیار خوب، حالا یکم دیگه از این بحثمون در کلام سید دو نکته دیگه مون چه فرق. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرق.